بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الدين. با اینکه روز چهارشنبه ما درس را شروع کردیم، ولی اکثر آقایان غایب بودند. انصاف ایجاب بکند که دو مرتبه درس چهارشنبه را به اضافه چیز دیگر تکرار کنیم. اولا دوستان عنایت بفرمایید که موضوع بحث ما کفایه مرحوم خراسانی است. سایه به سایه کفایه پیش میریم. البته در اطرافم فرمایشات علمای بزرگ را هم متعرض می شویم، اما عنوان بحث کفایه است. دوره هایی که ما گفتیم غالبا در 6 سال یک دوره اصول را تدریس می کردیم. حالا تصور می کنیم که بتونیم در 5 سال یک دوره را به فضل الهی و مشیت الهی تدریس کنیم، چون وقت آقایان کم است و مسلماً احتیاجم به علوم دیگر هست. مرحوم صاحب کفایه در اول 13 مقدمه یادآور شده، 13 امر به عنوان یک مقدمه. مقدمتون در آنجا 13 امره. امر اول دارای جهات 7 گانه است. همین امر اولی که از 13 تاست دارای جهات 7 گانه است. پس در امر اول باید در 7 جهت بحث کنیم. 4 جهت مربوط است به همه علوم، 3 جهت مربوط است به علم اصول. بنابراین آقایان دقت کنید، در اون 4 امر اول در بالغ موضوعات همه علوم بحث میکنیم: فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، فقه و اصول. اما در 3 تای بعدی فقط در موضوع علم اصول بحث میکنیم. حالا که این مسئله روشن شد، میگیم الامر الاول فیه جهات سبع، الجهت الاولا فی موضوعات العلوم. به همین نحو الامر الاول فیه جهات سبع، الجهت الاول فی موضوعات العلوم بما هی علومان. از قدیم الایام موضوع علوم را تعریف کردن. چه رقم تعریف کردن؟ موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه. این تعریفی است که هم در شمسیه هست، هم در حاشیه ملا عبدالله و هم اوایل اسفارم هست. موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه. هندسه موضوع دارد، حساب موضوع دارد، فیزیک موضوع دارد، فقه هم موضوع دارد. موضوع کل علم تعریفش چیه؟ ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه. اول یه نکته ادبی را متذکر بشم که بعضی از دوستان حاضر گفتند عوارض غلطه. در لغت عرب عوارض جمع عرض نیست، عوارض جمع عارضه هست. عارضه هم یا مصدر است یا اسم فاعل. باید بگیم موضوع کل علمین ما یبحث فیه ان اعراضه الذاتیه. یعنی اگر بخواهیم ادبی صحبت کنیم عوارض غلطه و بگیم ان اعراضه الذاتیه. پس الامر الاول پسرش بگید فیه جهاتان سب در جهت الاولا فی موضوعات العلوم به ماهیه الجهت الاولا فی موضوعات العلوم موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه الذاتیه به جای عوارض بگیم ان اعراضه الذاتیه. خب در این تعریف دو کلمه حائز اهمیته. بفرمایید دو کلمه کدومه؟ موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه از ذاتیه. باید این دو کلمه را ما روشن کنیم، یکی اعراض، دوم از ذاتیه. دو کلمه مورد حاجته. اما کلمه الاولا که همان اعراض باشد، میگیم اعراض در فلسفه یه معنا دارد، در منطق معنی دیگر داره. یه دونه کلمه در دوتا علم دو معنی داره. اگر کسی منبر رفته از فیلسوفه، هر موقع بگد عرض در مقابل جوهره. اگر ملا صدرا حرف میزند بگد هازا عرضان، مرادش عرض در مقابل جوهره. جوهر چیه؟ ازا وجده وجد الله فی موضوع این. عرض چیه؟ ما ازا وجده فی موضوع این. پس هر موقع فلسفه بگد عرض در مقابل جوهره. جوهر آقایان بگن 5 تاست، عرض هم میگن 9 تاست. 5 تا جوهر داریم، عقل است و نفس است و جسم، صورت و هیولا. 9 تا هم که عرض داریم، جوهر و کم و کیف و متاع و وضع و کده که آقایان در فلسفه خونده اید. پس در اصطلاح فلسفی هر موقع بگن عرض فی مقابل الجوهر. هم اگر آمدیم نه، اونی که منبر رفته جناب فلسفی نیست، ملا عبدالله منطقی صاحب حاشیه. صاحب حاشیه اگر منبر بگد هازا عرضان، در علم منطق عرض به چیزی میگن که در حقیقت شی داخل نباشه. عرض چیزیست که در حقیقت شی داخل نباشه. خیلی معنی وسیعی دارد. عرض چیزیست که در حقیقت شی داخل نباشد. این اصطلاح حتی جوهر را هم میگیره. این اصطلاح منطقی جوهر را هم میگیرد. مثلا ناطق نسبت به حیوان عرضه. چطور عرضه؟ چون در حقیقت حیوان داخل نیست. حیوان چیزیست، ناطق چیز دیگر. معنای منطقی ملا عبدالله بخواد بالا منبر برد حرف بزند بگد عرض، اصطلاح من میگد غیر اصطلاح فلسفی. فلسفه میگد عرض در مقابل جوهر. من که میگم عرض یعنی چیزیست که داخل در حقیقت شی نباشه. بنابراین الفصلو بالنسبه الی الجسم، ببخشید الفصلو بالنسبه الی الحیوان، خبرشو بگید الفصلو بالنسبه الی الحیوان عرضون. چرا؟ چون فصل که ناطقه داخل در حقیقت حیوان نیست. الهنا تم بیان اصطلاح عرض در فلسفه در مقابل جوهر. در منطق معنی وسیعی دارد. چیزی که داخل در ماهیت شی نباشد، حتی فصول در منطق عرضند. چرا؟ چون داخل در ماهیت جنس نیست. الهنا تم که عرز در دو تا علم اصطلاح دارد، در فلسفه یه اصطلاح، در منطق اصطلاح دیگر. پس اختلاف در دو تا علمه. این تمام، تکرار کنم، اختلاف در دو تا علمه، عرز در فلسفه یه معنی، عرز در منطق علم دیگر. اما ذاتی نه، ذاتی در یه دونه علم دو معنی داره، در یه دونه علم. اون دو تا اختلاف در دو تا علم بود، اما این اختلاف در یه علمه. عرز در فلسفه تنها در فلسفه، ببخشید، ذاتی تنها در فلسفه، کلمه دوم من اشتباه کردم، اما کلمت ثانیه که همان ذاتی باشد، ذاتی در یه دونه علم دوتا اصطلاح دارد. عرز در دوتا علم دو اصطلاح داشت، عرز در فلسفه، عرز در منطق. اما ذاتی تنها در یک دونه علم، ذاتی دو معنی دارد. فیلسوف اگر بگد ذاتی، ازش سوال میکنیم ذاتی باب کلیات خمس را میگی یا ذاتی باب برهان را میگی؟ پس جناب فیلسوف اگر منبر برود بگد ذاتی، مچش را میگیریم، کدوم ذاتی؟ ذاتی باب کلیات خمس که زبان یونانی چه میگن؟ ایساقوتی. اگر اون باب بگید یه معنی داره، اما اگر باب برهان بگید، برهان کدوم؟ صناعات خمس، یه معنی دیگر. در باب ایساقوتی ذاتی یا جنسه، یا فصل و یا نوع، حقیقت مشترکه بین النوعین جنسه، حقیقت مشترکه بین افراد نوع واحد نوعه، حقیقت ممیزه فصله. هر موقع در فلسفه در باب کلیات خمس گفتن ذاتی، یعنی ستا، الجنس و الفصل و النوع. تعریف اینها را بگید. جنس حقیقت مشترکه بین انواع، نوع حقیقت مشترکه بین افراد، فصل حقیقت ممیزه. هر موقع بگن ذاتی باب ایساقوتی، ذهن شما برود به اون ستا. اما اگر گفتن نه، ذاتی باب برهان، اون یه معنی دیگر داره. و مراد از این ذاتی در این تعریف، موضوع کل علم، ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه، ذاتی باب ایساقوتی نیست، ذاتی باب برهانه که همان صناعات خمسی که آقایان خونده اید، برهان است و جدل است و خطابه است و الی آخر. اگر کلمه ذاتی گفتن، مراد ذاتی باب ایساقوتی نیست که همان نوع و فصل و جنس، بلکه ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان دو تعریف داره، یک تعریف مال قدماست، تعریف دیگر مال متأخرینه. مرادم از قدما شیخ الرئیسه، شیخ الرئیس و اتباع شیخ الرئیس که مکتب مشا دارن، اینها ذاتی باب برهان را به گونه تعریف کردن. اما متأخرین، یعنی مرحوم حکیم سبزواری و شاگردشون آیا آخوند، اینها ذاتی را جور دیگر معنا کردن. بنابراین ما باید ببینیم ذاتی باب برهان در مکتب قدما چیست؟ ذاتی باب برهان در مکتب حکیم سبزواری چیست؟ اول قدما را معنا می‌کنیم که همین دقیقه است. نمیدونم در کتاب مرحوم آقای طباطبایی که فلسفه خونده اید اسم کتابش چیه؟ بدایه بعدش هم نهایه، در نهایه باید این بحث را داشته باشیم. ولی من اجمالاً و روشن‌تر میگم، هر موقع بگن ذاتی باب برهان این در قدما، بگید میزان در شناختن ذاتی در باب برهان این است، هر چیزی که موضوع در تعریف محمول اخذ شود. خیلی آرام گفتم، موضوع در تعریف محمول اخذ شود. هر کجا که دیدید موضوع در تعریف محمول اخذ شد، این ذاتی باب برهانه. در مقابل هر جا که موضوع در تعریف محمول اخذ نشد، اون عرض غریبه، عرض ذاتی و عرض غریب. اگر موضوع در تعریف محمول اخذ شد، بگید هازا عرضان ذاتی جد. هر کجا دیدید موضوع در تعریف محمول اخذ نشد، بگید هازا عرضان قریبون. خب مثال بزنم همه با هم. اول المثال شیخ الرئیس مثال زده. دو جور بینی داریم، این بینی های متعارف داریم که این قصبه قشنگ مستقیم است و باداست. یه بینی هایی داریم که قصبه میشکند و پت و پهن میشود. عرب به این بینه میگد افتس. شیخ الرئیس مثال میزند الانفو افتس، انفهو افتس. بگد افتسیت عرض ذاتی باب برهانه. چرا؟ چون در تعریف افتس انف اخذ شده، در تعریف افتس انف اخذ شده. افتس کیه؟ الافتسو هو الانسان الذی تتامنت انفه انخفضت انفه، بینیش پهن باشد و بنشیند. ببین موضوع که انفه در تعریف افتس اخذ شد. تعریف را بگو. هو الرجل الذی انخفضت قصبته انفه، قصبه اخذ بنشیند. در تعریف افتس موضوع اخذ شده. در هر کجا که دیدید در تعریف محمول موضوع اخذ شد، بگید هازا عرضان ذاتیون. در مقابل اگر در تعریف محمول موضوع اخذ نشد، اون عرض قریبه. یه مثالی بزنید شما. القراب اسود، کلاغ سیاهه. حالا بگیم شما اسود را تعریف کن. در حقیقت اسود کلاغ نخوابیده. کلاغ عرض کنم، اسود ممکنه کلاغ باشد، ممکنه غیر کلاغ. اسودیت برای او عرض قریبه. در تعریف اسود کلاغ نخوابیده، بلکه اسود نسبت به او عرض قریب. الا اجهال میزان اینه، ازا کان الموضوع مأخوذن فی تعریف المحمول هازا عرض ذاتی، و ازا لم یکن مأخوذن فهو عرض قریب. عرض ذاتی شیخ الرئیس مثال زده انفهو افتس، در تعریف افتس انف خوابیده. من چهار تا مثال دیگر میزنم که از مثال شیخ الرئیس خیلی واضح تر باشه. یک مثال اولی که میزنیم، میگیم العددو، از ریاضیات، العددو اما زوجن او فرد. میگیم زوجیت و فردیت نسبت به عدد، زوجیت و فردیت نسبت به عدد چیه؟ عرض ذاتیه. چرا؟ چون در تعریف زوج و فرد عدد خوابیده. از زوجو ماهو، از زوجو و العدد الذي ينقسم الى متساويه. الفرد ما هو؟ الفرد هو العدد الذي لا ينقسم الى متساويه. زوجیت و فردیت از عوارض ذاتی جناب عدده. چرا؟ چون در تعریف محمول موضوع خوابیده. مثال دوم، چه تا مثال دیگرم من میذارم ببینید. مثال دوم، الموجود اما واجبون او ممکن. واجبیت و امکان از عوارض ذاتی موضوع است به نام الموجود. چرا؟ چون در تعریف هر دو موضوع خوابیده. تعریف کن. الواجب بگید. الواجب هو الموجود بالضروره. الممکن هو الموجود بلا ضروره. ببین در تعریف محمول موضوع عرض شده. مثال سوم بزنم که با مثال شیخ میشه چهار تا. الممکنه اما جوهران او عرص. الممکنه اما جوهران او عرص. در تعریف جوهر ممکن خوابیده. جوهر تعریف کن. الجوهره هو الموجود الممکن الذي اذا وجده وجده لا في موضوعه. عرض را تعریف کن. العرض هو الموجود الممکن اذا وجده وجده في موضوعه. خلاصه جناب شیخ الرئیس میگد عرض ذاتی در باب برهان در مقابل عرض غریب اینه. هر کجا که موضوع در حد محمود عقص شد هازا عرضان ذاتی دون، و هر کجا که موضوع در حد محمود عقص نشد اون عرض غریبه. پس عرض ذاتی در فلسفه عرض کنم خدمت که در باب برهان یه معنی دارد که الان داره بحث میکنیم، و یه معنی دیگر هم که بعدن انشاءالله یادآور میشویم. الى من اول درس الهنا ببینید نوشتتون ببینید. من اول درس الهنا ما مطالب را به این نصف گفتیم. یک، آیا آخون در مقدمه 13 تا بحث کرده. یک، امر اول دارای جهات هفتگانه است. چهار جهت مربوط به مطلق علومه، سه جهت مربوط به علم اصوله. پس در این امر اول باید 7 تا درجا بزنیم. همین امر اول. خب در جهت الاولا فی تعریف موضوعات العلوم، نگو فی تعریف موضوع اصول الفقه، بگو فی تعریف موضوعات العلوم. چه رقم تعریف کردن؟ موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه. ما گفتیم عوض کنیم، ما یبحث فیه ان اعراضه الذاتیه. بعد چه گفتیم؟ گفتیم در این تعریف دو کلمه قابل بحثه. یک، عرض. دومی چی آقا؟ ذاتی. عرض در دو علم دو اصطلاح دارد. عرض در دو علم دو اصطلاح دارد. و حال اینکه ذاتی در یه دونه علم دو اصطلاح دارد. تکرار میکنیم، عرض در دو تا علم دو اصطلاح داره، اما ذاتی در یه دونه علم دو اصطلاح داره. اما عرض در اصطلاح فلسفه، عرض در مقابل جوهره. اما عرض در اصطلاح منطقی ها، حاشیه مولا عبدالله میگه معنی وسیعی دارد. هر چیزی که از حقیقت شیء خارج باشد. حتی ناطق نسبت به حیوان عرضه. چرا؟ که ناطق در حقیقت حیوان داخل نیست. پس عرض دو اصطلاح پیدا کرد، در فلسفه یک معنا، در منطق معنی دیگر. اما بگم ذاتی، ذاتی نه، در یه دونه علم دو اصطلاح داره. این آقا که میگه ذاتی، گاه میگه ذاتی باب عیسی گوجی، گاه میگه ذاتی باب برهان. اگر گفت ذاتی باب عیسی گوجی، همون ستار بگو، جنس، فصل، نور، بقیه عرض. اما اگر آمد گفت ذاتی باب برهان، در یک دونه علم، در یک دونه علم، گاهی به عیسی خودی سری میزند و گاهی به باب برهان. در باب برهان بگد نه، میزان در شناسایی عرض ذاتی از عرض قریب چیه؟ اگر موضوع در تعریف محمول عقص شد، بدانید این محمول عرض ذاتی. اما اگر موضوع در تعریف محمول عقص نشد، بدانید عرض غریبه. چهار تا مثال زدیم. مثال اول شیخ الرئیس مثال زد، انفه افتس، در تعریف افتس انف خوابیده. سه تا هم ما مثال زدیم، یک العدد و اما زوج او فرد. مثال دوم، الموجود اما ممکنن اما واجبن او ممکن، در تعریف واجب و ممکن موجود عقص شده. مثال سوم، الموجود الممکنه اما جوهرن او عرض، جوهر و عرض، عرض ذاتی ممکنه. چرا؟ چون در تعریف جوهر ممکن عقص شده. الهنا تبینه تعریف عرض ذاتی باب برهان از نظر قدما. اگر اجازه میدید کمی هم تفصیل بدیم، اگر اجازه میدید. اگر اجازه نمیدید همینجا این بحث را تمام کنیم، بریم سراغ اصطلاح دوم، اصطلاح مرحوم حکیم سبزوان. اجازه میدید. خب آقایان غالبا بدایه و نهایه را خوندن، فکر میکنم در نهایه این بحث را ایشون داشته باشه، چون در اسفار که دارد و پیششون هم ما مفسر خوندیم. گاهی از اوقات موضوع در محمول عقص نمیشه، معروض الموضوع عقص میشه. معروض الموضوع، یه موضوع داریم و یک معروض الموضوع داریم. گاهی موضوع هم سوار چیز دیگریست، گاهی هم معروض موضوع در تعریف محمول عقص میشه. گاهی خود موضوع و گاهی معروض الموضوع. شیخ الرئیس در کفا مثالهای طبیعی زده، من مثالهای علوم اعتباری بزنم تا آسان‌تر باشه، و الا مثالهایی که شیخ الرئیس در منطق میزند در منطق شفا مثالهای طبیعی زده. مثال الفاعل، خبرش بگید، مرفوع. میگیم رفع نسبت به فاعل عرض ذاتیه، عرض قریب نیست. چرا؟ ولو فاعل در تعریف مرفوع عقص نشده، فاعل در تعریف مرفوع عقص نشده. اما معروض فاعل چیه؟ فاعل روی چه قش میکنه؟ روی کلمه. فاعل از اقسام کلمه است. کلمه معروض الموضوعه. چه میگیم؟ میگیم المرفوع هو الکلمه المرفوعه، هو الکلمه المرفوعه. بنابراین گاهی خود موضوع در تعریف محمول عقص نمیشه، اما معروض الموضوع یعنی موضوع الموضوع گاهی عقص میشه. مثالش الفاعل مرفوع، فاعل در تعریف مرفوع اصل نشده، اما فاعل از اقسام کلمه است، کلمه اصل شده. ممکنه مثال دیگر شما بزنید، فعل الماضی مبنیون، مبنیون میگیم از اعراض ذاتیه فعل ماضی است. درست است فعل ماضی در تعریف مبنی اصل نشده، اما فعل ماضی از اقسام کلمه است، کلمه اصل شده. فعل الماضی مبنیون، المبنی ما هو الکلمه التي لا تتغیر آخرها بتغیر العوامل، عوامل اگر فرق بشه آخرش عوض نمیشه. پس گاهی از اوقات موضوع در تعریف محمول عقص میشه و گاهی خود موضوع عقص نمیشه، اما معروض الموضوع، موضوع الموضوع عقص میشه. الهنا تم تعریف عرض ذاتی از نظر مکتب قدما. المصطلح الثانی، سه تا ضربه در بزن، المصطلح الثانی، سه تا ضربه در اونجا نمیزنن، وسط میزنن، وسط دفتر. آها آفرین. المصطلح الثانی للمتأخرین، متأخرین یعنی مرحوم ملا هادی سبزواری و شاگردان ایشان، شاگردانشون مرحوم جلوه و غیر جلوه تا آیا آخون. اصلا اینها آمدن در عرض ذاتی در مقابل عرض قریب انقلاب کردن. انقلاب یعنی چه؟ یعنی زیر رو کردن. اصلا اصطلاح قدما را گذاشتن کردن. قدما که مانند شیخ الرئیس و قبل او فارابی و قبل او ارسطو و بعدها همه مشائین، اینها میگفتن العرض الذاتی ما یکون الموضوع مأخوذاً فی تعریف المحبوب. میگفتن کنار، گفتن اگر چیزی را به چیزی نسبت میدهیم، اگر اتصافش حقیقیه اون عرض ذاتی، اما اگر اتصافش مجازیه اون عرض قریبه. میزان اتصافه، اگر اتصاف موضوع با محبوب اتصافش حقیقی باشد عرض ذاتیه. الماء جار، این عرض ذاتیه. چرا؟ چون اتصاف ما به جریان اتصاف حقیقیه. اما اگر بگیم المیزاب جارن، این میگه عرض قریبه. چرا؟ چون اتصاف میزاب با جریان حقیقی نیست، اونی که حقیقتا جاریه آبه. گاهی هم عرض کنم مجازن بگن نابدانها کار کرد، نابدان جاری شد. اصلا اون اصطلاح قدیمی را گذاشتن کنار، گفتن میزان چیه؟ میزان این است که اتصافش حقیقی باشد یا اتصافش مجازی باشد. حقیقی شد عرض ذاتی، مجازی شد عرض قریب. آیا آخوند اینجا را مشکل تر کرده، ای بلا واسطه فی الاروز. اونو من معنا میکنم، اونا میگن میخواد واسطه بخوره، میخواد واسطه نخوره. میزان بودن واسطه و نبودن واسطه نیست، میزان اتصاف حقیقی و اتصاف مجازیه. واسطه بخورد اما واسطه در عروض نباشه. واسطه در عروض کدوم؟ مثل شرل میزان. واسطه در عروض نباشه که میگن مصحح نسبت، نسبت دروغیه، ولی میگن مصحح نسبته. واسطه در عروض دلاله، برای اینکه نسبت صحیح باشد واسطه میشه. مثل ناودان، ناودان که در حقیقت میگیم جرل ما، این عرض کنم واسطه در عروض حقیقتا جریان مال آبه، نسبتش به جناب میزاخ واسطه در عروزه. عروز چون حال و محل نسبت میدیم، حال را به محل، واسطه در عروز نباشه بعدن همه اش عرض ذاتیه. میخواد واسطه نخورد، حاشیه مشکینی را میگم، میخواد واسطه اصلا نخورد از ذهن که کتعت شده الال انسان، یا واسطه بخورد که از ذهن الال انسان، هر دو عرض ذاتیه. چرا؟ چون احتسافش حقیقیه. چیزی که هست تعجب یعرضو، تعجب یعرضو بلا واسطه از ذهکو یعرض علال انسان به واسطه تعجب. پس میزان این نیست که واسطه باشد یا واسطه نباشد، این از مسجد بیرون کن. میزان این است که احتسافش حقیقی باشد یا مجازی. مجازی یعنی واسطه در عروض، یعنی دلال. جناب میزان دلاله و ادلا حقیقتا جریان مال آبه. مجازن نسبت بدهیم به میزان. واسطه در عروض را بز کنار، بقیه همه اش عرض ذاتیه. میخواد واسطه نخورد، بگید مثالش کت تعد شده الان انسان، واسطه بخورد کل عروض کل زهک به نسبه الان انسان. حتی ممکنه واسطه مباین باشه، ممکنه واسطه مباین باشه. مثال بزنید که عروض الحرارتی علال ما به واسطت نار، آب و آتش با هم مباینه. عروض الحرارت علال ما به واسطت نار، باز عرض کردم عرض حقیقیه. میزان این نیست که واسطه بخورد یا نخورد، میزان این است که احتساب حقیقی باشد یا احتساب مجازی. و به تعبیر دیگر واسطه در عروض باشد عرض قریبه، اما اگر واسطه در عروض نباشد این عرض ذاتیه. بلا واسطه کتعت شد، مع الواسطه المساوی کسه بالنسبه الى الانسان. حتی گاهی ممکنه واسطه مباین باشد که عروض الحرارت علل ما به واسطه آتش. پس این هم تعریف دوم. حالا آیا حق با ادماست یا حق با حکیم سبزواری و آیا آخونده؟ اولا باید مطلب هر دو را حصر کنیم. ادما چه گفتن؟ العرض ذاتی عبارت است از عرضی که در تعریف آن موضوع عقص بشه. متأخرین چه گفتن؟ گفتن در عرض ذاتی چیزیست که احتسافش حقیقی باشد. آیا حق با اونهاست یا حق با اینهاست؟ این را ما فردا بحث میکنیم. ما ساعت 9:30 شروع میکنیم، 5 دقیقه هم به 10 مونده تمام میکنیم که شما به درس دیگر برسید. عجله نکنید، ما دقیقاً اولش شروع میکنیم، دقیقاً هم آخرش تمام میکنیم. حالا یه مطالعه جدید فردا ببینیم حق با اونهاست یا حق با این طرف، انشاءالله.